بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بعد از آنی که اصل این بود، گفته شد که حق نداره کسی مدعی باشه مگر نسبت به اون چه مربوط به خودشه، ولذا از شروط مدعی این بود که مدعی لنفسه باشه. در عده‌ای از کلمات استثناء شد ولی و وکیل و وصی و قیم، که اینها مدعی لانفسهم نیستند ولی دعوی اینها هم مسموعه. مرحوم محقق در شرایع به همین نحو، ولو در کلمات بزرگان اضطرابی هست در قول در مسئله، ولیکن مرحوم محقق در یک جایی که بحث رو شرایط مدعی رو که طرح میکنه که باید بالغ باشه، عاقل باشه، یکی این که مدعی لنفسه باشه، الا اونجایی که وکیل و وصی این موارد رو استثناء میکنه. مرحوم صاحب جواهر میگه فهادهی مثلا امور اربعه که به عنوان شرط مدعیه، شرط فلا تسمع دعوای مربوط مثلا صبی و مجنون و همینطور لا تسمع دعوای للغیر، اینجا مرحوم محقق استثناء کرده، الا اذا کان وصیان او ولیان، عنوان وصی و ولی و وکیل رو اینجا مطرح کرده. مرحوم صاحب جواهر قدس سر رو فرموده نسبت به مستثنا من که لا تسمع الدعوا الا لنفسه، باید دعوا لنفسه باشه، اون بلا خلاف اجماع اون کذا، بعد متعرض این میشه و اما به نسبت للاستثناء که دعوای للموکل و للمولا علیه اینا، اینم که انهو خلاصه مورد قبوله، ولیکن خلافی رو از بعض مشایخش همینجا نقل میکنه. پس بنابراین ذیل این بحث که ان یکون مدعی لنفسه، استثناء کردن دعوای وکیل و ولی و امثال این چهار موردی که اشاره شد. نسبت به این که مدعی للغیر بالوکال والولایه، دو بحث مطرحه. یک بحث این که آیا دعوای او مسموعه برای اقامه بینه، این یه بحثه. دیگری این که آیا به او قسم میرسه و قسم او نافذه یا نه. یعنی اینی که مدعی للغیره، پدر، وصی، قیم، وکیل، یه بحث اینه که طرح دعوا میکنه، حاکم ملزم دعوای او رو بپذیره، از او مطالبه بیینه کنه. اگر مدعی اقامه بیینه کرد، دعوا اثبات هم میشود. ولی اگر بنابشه طرف بیینه نداشت، نوبت میرسه به چی؟ نوبت میرسه به این که دو مسئله، نوبت میرسه به این که اون مدعا علیه رد یمین بکنه، آیا این مدعی للغیر حق قسم خوردن داره؟ یمین مردوده. و دیگری این که اصلا آیا مدعی للغیر حق استحلاف هم داره یا نداره. این در حقیقت دو مسئله، قضیه قربان دست شما احلاف و قضیه حلف در ناحیه مدعی بالولایت و الوکاله. اینو مرحوم آقای خوی قدس سره اینجا مطرح کرده. در قبال این مسئله دیگری وجود داره که ایشان اینجا متعرض نیست، و اون این که اگر وکیل نه وکیل از ناحیه مدعاله یا از ناحیه ذوالحق باشه، اگر وکیل یا ولی نسبت به مدعا علیه باشه، آیا او قسمش مشروعه؟ یعنی پدر میتونه قسم بخوره بچه من بدهکار نیست؟ یمین انکاری. و میتواند رد یمین بکنه و بگه توی مدعی، مدعی اصیل قسم بخور؟ اون در حقیقت مسئله مقابله این مسئله، یعنی بحث اینجوری بتونه عرض بکنم، تارتن در وکیل از ناحیه ذوالحق، وکیل یا ولی از ناحیه ذوالحق، و اخرى در وکیل و ولی از ناحیه مدعا علیه، و فی کل منهما تارتن کلام در حلف اوست و اخرى در احلاف او نسبت به دیگری. اون بحث این که اگر رد یمین کرد و این آقا قسم نخورد، دعوا دیگه ساقط میشه،
حتی بعد از
بله اینو خود آقای خویی هم داره.
آره
حالا بحث میکنیم ان شاء الله، اب نداره اینو بحث دنبال میکنیم، ولی فعلا حالا غرض اینه که اونی که در کلمات بزرگان مطرحه در حقیقت چهار مسئله است که دو مسئله رئیسیه که هر مسئله دو فرع داره. در حقیقت دو مسئله رئیسی اینه که تارتن وکیل و ولی و قیم از ناحیه ذلحق، و اخرى وکیل و ولی و قیم از ناحیه مدعا علیه. و علا کل تقدیر تارتن کلام در حلف اون وکیل و ولی است، و اخرى در استحلاف او دیگری را. ولذا در مقام در حقیقت چهار فرع وجود داره که در کلمات مثل محقق کنی قدس سره دنبال شده. در کلام مرحوم آقای خویی دو فرع از این فروع در ناحیه یمین دنبال شده، و اون جایی که وکیل و ولی و قیم از ناحیه ذوالحق باشه. یعنی این که فرض کنید موکل میگه این خونه خونه منه، آیا وکیلش که طرح دعوا میکنه میتونه این وکیل بره با اون جایی که مدعا علیه انکار کرد، گفت نه این خونه مال موکل تو نیست، آیا حق داره این وکیل به اون مدعا علیه بگه قسم بخور؟ یعنی استحلاف منکر. این یک فرع. فرع دیگه اینه که حالا اون مدعا علیه قسم نخورد، رد یمین کرد، گفت من قسم نمیخورم، آیا میتونه رد یمین به این وکیل مدعی بکنه بگه توی مدعی قسم بخور، و با یمین این مدعی که یمینش میشه یمین مردوده اثباتی، یمین مدعا علیه یمین انکاری است، اما این یمین یمین اثباتی است، آیا این یمین متوجه این میشه به این معنا که اگر قسم بخوره اثبات دعوا میشود یا نه؟ این دو فرع آقای خویی متعرض شد. و اما اگر وکیل وکیل مدعا علیه بود یا ولی مدعا علیه بود، ولی مدعی اصیل بود. طرف آمده میگه خونه خونه منه، من از این بچه شما اینقدر طلب دارم. بابای اون بچه میشه مدعا، طرف مدعی و در حقیقت ولی مدعا علیه. خب آیا مدعی میتونه اینجا از بابای این بچه مطالبه یمین بکنه؟ استحلاف ولی مدعا علی. حق داره مدعی اصیل استحلاف بکنه کیو؟ ولی مدعا علیه رو، وکیل مدعا علیه رو. این یک. و دوم این که اون بابای اون بچه اون وکیل مدعا علیه حق رد یمین به مدعی اصیل داره یا نه، اینم فرع دیگه. اینو مرحوم آقای خویی متعرض نشده در اینجا. حالا بحث ما با همین مقدار بحث ناقصی که در کلام آقای خویی آمده مورد تعرض قرار میدیم، ولی تکمیل بحث اینجا در کلام محقق کنی در جلد چهارم از این نسخه پنجلدی ایشون به تفصیل قابل تقدیری دنبال شده، تفصیل عمیقی ایشون بحث رو خلاصه متعرض شد. خب مرحوم آقای خویی بحث رو اینجوری دنبال میکنه که اگر شخص وکیل یا ولی از ناحیه ذلحقه اگر آمد اقامه دعوا کرد، فإن اقام بینتن، که خب ادعا اثبات میشه ولو این مدعی اصیل نیست، یا وکیله یا ولیه، مدعی لنفسه نیست، مدعی لموکلهیست، مدعی لمولا علیهه، ولی بناس دعوای او استثناءً از اینکه لا یسمع الدعوا الا لنفسه، این استثناء شده که دعوای للغیر مسموعه، اما مسموعه به این معنا که اگر بیاد این مدعی اقامه بینه بکنه دعوای مدعی اثبات هم میشه، پس هم دعوای او مسموعه در محکمه و هم قابل اثبات به واسطه اقامه بینه، ولو این بینه رو اون اصیل نیاره، بینه رو وکیل بیاره، ولی بیاره، با اقامه بینه دعوای مدعی وکیل یا وصی یا قیم یا ولی طفل ابو جد با اقامه بینه دعوا اثبات میشه. این خیلی گیری نداره، اثبات میشه لعموم عدلت خلاصه حجیت بینه در حقیقت. بعد مرحوم آقای خویی فرموده ولی اگر اقامه بینه نکنه، در فرض عدم اقامه بینه، حالا نوبت میرسه اون دو فرع که اگر اون مدعا علیه لم یحلف و رد الیمین بر مدعی، بر یعنی این وکیل بر ولی، آیا حق داره این وکیل و این ولی قسم بخوره؟ مرحوم آقای خویی قدس سر رو فرموده بله، یعنی یمین مردوده، مردوده به ولی و وکیل قسم میخوره. چرا؟ لإطلاق ادله مثلا قبول یمین از ناحیه مدعی. فرض اینه که این آقا وکیل مدعیه، این ولی مدعیه، خب رد یمین به مدعی که انه مقتضای ادله اینه که رد یمین به مدعی، اینم آقا مدعیه، پس رد یمین شد به مدعی. بابی داره در وسائل اینه، رد یمین به مدعی، که اذا ادعى الرجل الحق قبل الرجل، اون مدعا علیه فلم یحلف و رد الیمین علی اون مدعی و اون مدعی لم یحلف فلا حق له، رد یمین به مدعی. پنج شیش تا روایت داره تو اون باب از وسائل، الان شماره باب یادم نیست، ابواب و کیفیت الحکم همون جزء اوائل ابوابه، نمیدونم حالا باب چند، باب و انل اینه که خلاصه بینه علی المدعی و یمین بر منکر، و این که اگر منکر لم یحلف و رد الیمین علی المدعی و مدعی قسم نخورد، ادعای او ساقط میشه، ادعای مدعی بعد از رد یمین. خب این یک فرق مرحوم آقای خویی دیگه حسابش اینجا تمام کرد. فرق بعدش اینه که حالا اگر بنا بشه که مدعا علیه حاضر قسم بخوره، آیا این وکیل، وکیلی که از ناحیه ذلحقه یا ولی این ذلحق، حق استحلاف اون مدعا علیه داره؟ مدعا علیه اصیله ها، مدعی ولی و وکیله، مدعا علیه اصیله. پدر این بچه ادعا میکنه میگه بابا این شما یا معلم زدی سر بچه منو شکستی؟ معلمه میگه من نشکستم. حق داره بابا به این معلمه بگه بیا قسم بخور تو سر بچه منو نشکستی؟ استحلاف. مرموهای خوبی فرموده بله، این از حقوق مدعیه، مدعی حق استحلاف داره. و نتیجه اینه که اگر اینو اینجا دیگه آقای خویی تصریح داره، اگر پدر این بچه مدعا علیه و استحلاف کرد و طرف قسم خورد، معلمه قسم خورد من سر بچه شما رو نشکستم، دیگه این دعوا ساقط میشه. بعد از این هم این بچه اگر بالغ شد حق طرح دعوا علیه این معلم دیگه نداره. فان الیمین ذهب به حق المدعی دیگه، یعنی دعوای ساقطه به یمین منکر قابل تجدید دیگه نیست. نتیجه این که این پدر حق استحلاف داشته باشه اینه. بله در فرع قبل، یعنی اونجایی که مدعا علیه که همون اصیل رد یمین کرد به مدعی، مدعی اگر قسم خورد که ادعا اثبات میشه، اگر مدعی که پدر یا وکیله اگر قسم نخورد، اگر اصیل میبود دعوا دیگه ساقط بود علل معروف، ولی چون وکیل و ولیه اگر بچه بعد خودش بعد البلوغ بیاد طرح دعوا بکنه دعوای او مسموعه. یعنی در یمین مردوده نکول ولی از یمین مردوده موجب سقوط حق دعوا نیست، ولی یمین مدعا علیه در جایی که ولی مطالبه اون یمین رو میکنه مسقط دعواست. این تفصیل تو کلام آقای خویی آمده. یعنی در مثال ما پدری که ادعا میکنه فرزند من رو معلم سرشکسته، اگر از اون معلم مطالبه یمین بکنه، معلم قسم بخوره که من سر این بچه رو نشکستم، این بچه بعد البلوغ دیگه حق طرح دعوا نداره، این دعوا دیگه ساقطه. همان طوری که اگر خود مدعی اصیل، نه وکیل و ولی، اگر مدعی اصیل از مدعا علیه اصیل مطالبه یمین کرد و مدعا علیه قسم میخورد، چطور دعوا دیگه ساقط بود؟ ذهبت الیمین و به حق المدعی. شأن مطالبه ولی ذلحق به یمین شأن مطالبه خود ذلحقه. وکیل ذلحق، ولی ذلحق اگر از مدعا علیه مطالبه یمین بکنه و مدعا علیه قسم بخوره، قسم او مسقط دعواست به نهایه. ولی اگر مدعا علیه رد یمین بکنه به مدعی، مدعی بل وکالت و الولایه، مدعا علیه اصیله اما مدعی مدعی بل وکالت و الولایه است، اگر مدعا علیه اصیل رد یمین به مدعی بل وکالت و نیابه و الولایه کرد و این آقا اگر قسم خورد که ادعا اثبات میشه، اگر نکول کرد دعوا فقط از ناحیه این ولی ساقطه. اگر این مولا علیه این ولی بعد البلوغ حرف باباشو قبول نداشت، حق داره بیاد مجدد طرح دعوا بکنه، بیاد بگه من طلبکارم. نمیگن آقا بابات نکول از قسم مردوده کرد، میگه بابام برای خودش نکول کرده و لذا بابام دیگه حق نداره مجددن طرح دعوا کنه. اما من که طرح دعوا نکرده بودم قبلا و من که نکول از قسم نکردم. نکول از قسم مردوده فقط نسبت به اون کسی که مباشره در دعواست اسقاط حق دعوا میکنه، نه نسبت به دیگری. این تفسیری است که در کلام مرحوم آقای خوی قدس سر مطرح شده. البته ایشون در رابطه با وکیل یک قیدی هم آورده، در وکیل مفوض این حرفا جاری میشه. منظور از وکیل مفوض کسی است که نه فقط اختیار دعوا به او داده شده، اختیار حلف و یمین و استحلاف هم به او داده شده. یعنی اگر وکیل مدعی، یه مدعی داریم وکیلی داره، به این وکیل گفتن آقا تو برو فقط طرح دعوا کن، حق نداری اونجا از طرف مقابل مطالبه یمین بکنی، تو فعلا برو طرح دعوا کن، حق نداری اونجا اگر رد یمین به تو شد قسم بخوری، تو فقط برو حق دعوا طرح دعوا کن، حق نداره دیگه اینجا در این صورت این آقا نه استحلاف بکنه، چون اگر استحلاف نتیجهش اینه که مدعا علیه قسم خورد، دیگه دعوا بالمره دیگه ساقطه. به این آقا همچین وکالتی ندادن، اختیاری ندادن که یک کاری بره بکنه که دعوا کلن ساقط بشه، محدود بشه اختیار دادن، در این صورت حق استحلاف نداره. دیگه اگر اطلاق متفاهم از اطلاق این باشه که برو همه شؤون دعوا رو دنبال کن، بعید نیست که ظاهرش مفوض، ولی او به حسب دلالت اطلاقی، یعنی اگر اطلاق وکالت اقتضا میکنه که شؤون این دعوا رو تو اداره کن، که انهو میشه وکیل مفوض. دیگه حالا کبراش وکیل مفوضه، وکیل مفوض اثباتاً تفویض به اطلاق ثابت بشه، اطلاق وکالت یا به تنصیص و خصوصیه. این فرمایش مرحوم آقای خوی قدس سره در مقام اصلاً و تعلیقاً. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه در همین مسئله صفحه 370 خورده از همین جلد 40، اونجا که همون مستثنیات از مدعی لغیر رو مطرح میکنه که ظاهر کلامش اینه که هم ولی قسم میخوره هم قسم میدهد، هم یحلف هم یستحلف. ظاهر کلامش اینه که مشهور فقها هم همینو میگن، هم یحلف هم یستحلف. ولی ایشون میگه بعض مشایخنا گفتن که ولی ابو جهل ابو جد به خصوص که امام کرم ذکر میکنه، لا یحلف ولا یحلف. این لا یحلف لا یحلف تو عده ای از کلمات آمده، شما رو به خطا اندازه. لا یحلف لا یحلف نیست، لا یحلف ولا یحلف. نه خودش حق داره قسم بخوره یمین مردوده را، نه حق داره مدعا علیه و احلاف کنه، استحلاف کنه، قسم بده. این تو کلام صاحب جواد. بعد ایشون اشکال میکنه به این بعض مشایخش، میگه نه چرا هم یحلف هم یحلف، و به دو وجه در کلام ایشون بر این جهت استدلال شده. در برخی از کلمات در کلام کشف اللسان تعبیری که در بعضی از نسخ آمده اینجوره، یحلف ولا یحلف. این بعض مشایخ جواهر گفت لا یحلف ولا یحلف، اما اونی که در کشف اللسان الان بزنید همین عبارت رو بیارید که یحلف ولا یحلف، که انهو تفصیل داده ولی قسم میخوره، که نتیجه قسم خوردنش میشه چی؟ اثبات. اما ولا یحلف حق نداره مدعا علیه و قسم بده، چون اگر مدعا علیه و قسم بده اون قسم، اون طرف قسم انکاری میخوره، حق این بچه دیگه ساقط میشه. چرا؟ چون ممکنه این بچه بعد بالغ بشه و این حقش یه مصالحه‌ای بکنه، شما دارید این حق این بچه رو با این احلاف ساقط میکنید از این به بعد، در حالی که اگر شما بگید پدر حق قسم دادن مدعا علیه نداره، حق بچه بر طرح دعوا بعداً محفوظه، در حالی که اگر اون مدعا علیه ولو به مطالبه پدر قسم بخوره دیگه حق بچه دیگه ساقط خواهد شد. ولذا در کشف اللفام آمده یحلف ولا یحلف، یا یحلفان ولا یحلفان، ظاهراً با تثنیه آورده. بزنید توی چیز، اول گفتم یحلف به صیغه افراد نیست، یحلفان ولا یحلفان. مرحوم محقق کنی در قوا عبارتی رو که از کشف اللسان نقل کرده داره، یحلفانه و یحلفان، از مرحوم فاضل هندی عبارت رو اینجوری نقل میکنه، یحلفان و یحلفان. یمین مردوده، نه نمیتونه قسم مطالبه بکنه، چون که به حالا وجهش اینه که به مصلحت بچه نیست قسم مطالبه بکنه، اما اطلاق یمین مردوده، ادله یمین مردوده هر مدعی رو مثلا شامله. یمین مردوده میگه اذا دع الرجل الحق بل الرجل، و اون شخص مدعا علیه فرد الیمین علی المدعی فلم یحلف فلا حق له. نه 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 ابتدا، یعنی این آقا مدعی ادعا کرد، بعد از آنی که ادعا کرد حالا مدعا علیه چه از او قسم مطالبه شده یا و قسم نمیخوره یا حق مطالبه یمین ندارن، ولی حالا اونجایی هم که حق مطالبه یمین ندارن مدعا علیه میگه آقا بسیار خوب، توی مدعی اگر قسم بخوری قبول. اگر فرض شه بدون مطالبه یمین، چون اونی که در روایت داره اذا دع الرجل در یمین مردوده، اذا دع الرجل الحق قبل الرجل، ولم یحلف، حالا لم یحلف از باب این که طول باب الیمین یا لم یطالب، و رد الیمین علی المدعی فلم یحلف مدعی فلا حق له. برای این که باور کنید این عبارت حدودا همینه، روایت رو بیارید بخونید همینه. اذا دع الرجل الحق بل الرجل فلم یحلف و رد الیمین بر اون طرف فلم یحلف اون مدعی فلا حق له. فإن أبى أن يحلف فلا شيء له. یه دفعه دیگه بخونید عبارت. سه چهار تا روایته. اولا شماره بابو بگید آقایون بخوان پیدا کنن. باب چنده؟ باب هفت از ابواب همین قضیه قضاء، ابواب همین قضاء. بله. بله. بطلت الدعوا. اگر اون مدعی یمین مردوده رو قسم و ادا کرد ثبتت الدعوا، اگر نکول کرد سقطت الدعوا. یدعی ولا بینت له. خب یستحلفو یعنی حق داره استحلاف به اون طرف. فإن رد لازم نیست که بعد الاستحلاف باشه. اگر بنا بشه مدعا علی گفت که آقا توی مدعی قسم بخور، مدعی اگر قسم نخوره حق ثابته. فإن بخونید اینو هم زیلشو. فإن رد یعنی صاحب الحق فلم یحلف فلا حق له. فلا حق له. این یمین مردوده است. فعلا بحثمون در حالا نداره مطلقا باشه، ولی فعلا حالا تطبیقش در ما نحنفی یحلفان ولا یحلفان. پس در ناحیه این که یمین مردوده در این مورد خلاصه از ناحیه اون مدعی اگر ادا شد این سوگند حق مولا علیه ثابت میشه، و اگر نکول کرد که انهو حق ساقطه. البته مرحوم آقای خوی فرمود حق ساقطه از ناحیه مدعی، نه اینکه حق ساقطه به این معنا که بعد از این خود اون بچه اگر بالغ شد بعد از این دیگه حق طرح دعوا و اقامه دعوا نداره. خب این در کلام مرحوم آقای خوی قدس سره و در کلام مثل کشف اللسام. غرضم این بود که انه دو نسخه است. یه نسخه اینیه که در کشف اللسام چاپ شده وجود داره که یحلفانه ولا یحلفان. نقطه‌شم اینه یحلفان چون یمین اثباتیه، لا یحلفان چون اگر بخوان احلاف بکنن منکر رو و اون طرف قسم بخوره دیگه دعوا ساقط میشه که انه بلمره، دیگه بعد از این اگر این بچه بالغ شد حق تجدید دعوا نداره. این در یمین قضیه انکاری. یه نسخه کشف الالتزام هم که اصلا این عبارت رو کلن نداره، یعنی یحلفانه ولا یحلفانه کلن نداره، ولی یه نسخه کشف الالتزام هم اینه که در کلام محقق کنی آمده یحلفانه و یحلفان. لا رو نداره. من دیدم توی این آقایونی که قضاء کنی رو تصحیح، نه اون مربوط میشه به کل این بخش، در تعلیقه اینایی که تصحیح کردن این کتاب قضاء رو لا رو آوردن توی متن بین دو کروشه که گفتن در مصدر اینجوره، در حالی که اصلا ممکنه عبارت همین باشه، اون نسخهی که در دست مرحوم محقق کنی باشه یحلفانه و یحلفان باشه، نه اینکه ولا یحلفان. پس بالاخره مسئله محل خلافه که دو فرق مطرحه. یکی این که آیا ولی و وکیل قسم مردوده رو ادا می کند یا نمی کند، این یک. دوم این که آیا ولی و وکیل ذلحق مدعا علیه و قسم می دهد یا نمی دهد. اما مسئله فرع اولش که ولو اون امر اولی در کلام آقای خوبی مطرح شد که اگر اقامه بیانه بکنه دعوا اثبات میشه، اون خیلی حرفی نداره. بله، اطلاقات ادله بیانه اثبات میکنه که بیانه اینجا مثبت دعواست. انما الکلام این که آیا ولی یحلف یمین مردوده را یا نه. مرحوم آقای خوبی فرمود یحلف، صاحب جواهر فرمود یحلف، ولی تو عبارت محقق نیامده یحلف. ولی بعید نیست ظاهر کلام محقق این باشه که تمام شؤون دعوا مترتبه و از جمله این که یمین مردوده رو هم ادا می کند. ولی به نظر ما جواز یمین مردوده از مدعی فی غایت، از ولی و وکیل فی غایت الاشکال، بل مقتضى الصناعه اینه که حق یمین نداره. یعنی پدر بچه که میگه این معلمه سر این بچه ایوانو شکسته، معلمه بگه من قسم نمیخورم، تو پدر بیا قسم بخور، اینا گفتن حق قسم خوردن داره. ولی مرحوم صاحب جواهر فرمود بعضی از مشایخ ما گفتن این پدر لا یحلف کما لا یحلف. ما فعلا در اون قسمتی که این پدر قسم میخوره یا نمیخوره، یحلف او لا یحلف، آقای خویی فرمود یحلف. من به نظر من یحلف مشکله. چرا؟ سر مطلب اینه که ما اطلاقی در ادله یمین مردوده که شامل ولی بشه نداریم. عمده روایاتی که در مسئله آمده، خوب دقت کنید اینو میگم بعد برید روایاتش رو ببینید، عمده روایاتی که داریم غیر از یک روایت، فرضش اینه که ذوالحق اگر رد یمین بر او شد، اگر قسم بخوره با قسم ذوالحق حق او اثبات میشه. اما ولی ذوالحق هم این گونه است. 5 تا روایت در این باب که هست، 4 تاش جاییه که خود ذوالحق اگر قسم بخوره حقش اثبات میشه. فقط یه روایتیه که مهم اطلاقه، که تو کلام آقای خویی به اون یه روایت هم اشاره شده، اینه که ترد الیمین علی المدعی، همینه تعبیر روایت، ترد الیمین علی المدعی. روایت هشامه؟ هشام. خب کلام اینه که این روایت ترد الیمین علی المدعی که اطلاق نداره. ترد الیمین علی المدعی معناش اینه که رد یمین مشروعه، اما این رد یمینی که مشروعه شروطش چیه؟ اون کسی که قسم میخوره شرایطش چیه؟ شما برید به سبزی فروش محلتون رد یمین بکنید، آیا اون میتونه قسم بخوره؟ اگر این اطلاق من به این معنا، طرف اصلا ولی هم نیست، طرف آمده میگه بابا زید از عمرو طلبکاره، خب اون مدعا علیه بگیم رد یمین بکنه به این اجنبی. چرا؟ چون تو رد یمین علی المدعی. هم یه روایت بله، اونم مثل همینه، اون روشن‌تره که اون در اصل وجوه و حجج باب قضائه، که القضاء به 4 وجه بینه نمیدارم شاهد و یمین، یکیشم رد الیمین. اما شروط رد الیمین چیه؟ کی رد یمین میکنه اصلا؟ تو رد الیمین رد یمین توسط کی؟ ربطی نداره. اونم پس بنابراین دیگه اونم میشه جزء اون چهار تا روایتی که گفتیم که مدعی فرض شده اونی که یمین مردوده رو ادا میکنه خود ذوالحقه. خب ادامش. خب فلا حق له، پس یک مدعی رو ذوالحق فرض کرده که اگر این ذوالحق قسم نخوره یمین مردوده را فلا حق له. و لذا عرض کردم تمام این روایات غیر از روایت هشام که ترد دل یمین داره، بقیه همه جاییست که یمین مردوده توسط ذوالحق و نه ولی او و نه وکیل او ادا می شود، ولذا اطلاقی درش نیست. این یک روایت هم به نظرم اطلاقش فی غایت الاشکال، ولذا به نظر بدون اینگونه میاد که حق با اون بعض مشایخ صاحب جواهره. به نظرم نقل شد که اون بعض مشایخ صاحب جواهرم مرحوم صاحب مفتاح الکرامه است که فرموده. بله مفتاح الکرامه. به نظرم حق با اوست. علل قائله لا یمین لا یحلف و یمین مردوده را ولی و غیر ولی، فقط یمین مردوده توسط خود ذوالحق مثبت حقه، ولی یمین مردوده به ولی محق و امثال اون موجب ثبوت حق و نکولش موجب سقوط حق نخواهد بود. این بحث رو دنبال بکنید، بحث خیلی مهمیه. کلمات فقهام در مسئله مضطربه. تو خود جواهر در یک موضعی ازش بر میاد که انهو تو صفحه 282 گمان میکنم بر میاد از کشف اللسام یه چیزی رو نقل میکنه که میگه اینو فقط ایشون گفته، و که انهو یمین توسط غیر ذوالحق نباید ادا بشه. تو این فرصتی که دوشنبه آینده دارید کلمات رو مراجعه بکنید. من چند روز ذهنم درگیر این مسئله و مراجعه کلماته، شما هم مراجعه کنید تا انشاءالله بحث رو دنبال کنیم. والحمدلله رب العالمین.